رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأصير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب صلوات. أولا، از خداوند متعال سپاس گزارم و شکر میکنم خدای را که این توفیق نصیب بنده کرد که در خدمت شما عزیزان باشم. شمایی که مهاجرت کردید، هجرت کردید برای طلب علم، برای کسب دانش، و در جمع دانشجویان و برادران و خواهران محترم هستیم و این توفیق بزرگی است. و ثانیاً باید عرض کنم که زبان فارسی زبان دوم من است و احیاناً اگر در تلفظ و یا در قواعد آن تقصیری کوتاهی اگر بشه، با بزرگواری خودتون انشاءالله میبخشید و سعی میکنم که حتی الامکان بتونم اون چیزی که در ذهنم هست خدمت شما عزیزان ارائه کنم. و همه تون ماشاءالله صاحب نظرید و احیانا اگر انتقادی دارید، سوالی دارید، خوب است بعد از برنامه بشینیم و این سوال ها و انتقادات را ادامه بدیم و نظرات هم دیگر را منتقل کنیم. و اصولا ماه محرم و ماه صفر، این دو ماه از ماه های دیگر مختلف هستند و همین که هر دوستدار اهل بیت و پیروان اهل بیت هر کجا که باشد، همین که ماه محرم میرسد دگرگون میشه. ما دیدیم افرادی که اصلا اهل مذهب نبودند، اهل نماز نبودند، اهل روزه نبودند، به برکت این دو ماه، به خصوص ماه محرم، به خصوص دهه اول ماه محرم، خیلی ها در این مجالس شرکت کردند و متحول شدند. اصولا عزاداری یعنی همینه که انسان باید در خودش یک انقلابی، یک تحولی ایجاد کنه و الا محض آمدن و شرکت کردن و رفتن گرچه حامل ثواب است، ولی مقصودی که ائمه معصومین علیهم السلام این همه ثواب برای شرکت در مراسم عزا بیان فرمودن حاصل نمی شود. ما همه مثل حر آمدیم در بارگاه امام حسین علیه السلام، در بارگاه ابا عبدالله حسین، که ما همه آنچه که از ما صادر شده است، هر گناهی که باشد، صادقانه می آییم در این بارگاه، در این مجالس و در این عزاداری، سعی می کنیم که روحمون را با روح ابا عبدالله متصل کنیم و یک سنخیتی ایجاد کنیم در خودمون که بتونیم خودمون را یکی از عزاداران واقعی بنامیم. این خودش خیلی اعزاز بزرگی است و امتیاز بزرگی است. و اگر در روز قیامت ما جزو عزاداران ابا عبدالله محشور بشیم، خودش چیز بزرگی است، چیز کمی نیست. و الحمدلله شماها در کسب دانش و برای تحصیل علم هجرت کردید، با این که در غربت به سر میبرید، ولی همین که ماه محرم آمد با هم دیگه جمع شدید و یادی از ابا عبدالله الحسین و شهدای کربلا میکنید، این خودش نشان دهنده این است که بعد از 1400 سال در هر کجای این دنیا یادی از حسین می شود. اگر ما بگیم که شیعیان در اقلیتند، ممکن است این حرف درست باشد، ولی اگر بگیم پیروان حسین در اقلیتند، شاید این حرف درست نباشد. چرا که دیده شده است حتی در مناطق آفریقا، در مناطقی که بوی از دانش نبرده اند، بوی از تمدن نبرده اند، اونجا هم وقتی که ماه محرم میرسد یه مراسمی برپا میکنند و در لابلای اون حرفهایی که میزنند، لابلای اون رجزهایی که میخونند، اسم حسین توش هست. و وقتی محققی میرود اونجا تحقیق میکند، میفهمد که همون به خاطر کربلا، به خاطر واقعه کربلا اینا دارن گرده هم آمدن. و اگر بگیم پیروان حسین در دنیا در اکثریتند، حرف گزافی نگفتیم، چون حتی هندو، مسیحی و پیروان مکاتب دیگر هم اعتراف کرده اند که ماهیت قیام حسین یک قیام جهانی است و قیام انسانی است، انسان ساز است، جامعه را متحرک می کند، متحول می کند، به سوی سعادت هدایت می کند. حتی رهبر هند آقای مهاتما گاندی خودش در یکی از حرفاش گفته است، وقتی از او سوال شد که یک تحریکی را آغاز کرده بود، یک انقلابی را آغاز کرده بود و در ابتداش 72 تن را به همراه برده بود، و از وقتی از او سوال میکنن چرا شما این عدد را انتخاب کردید، صریحا جواب گفته بود که من این عدد را به این خاطر انتخاب کردم که حسین در کربلا همین 72 تن را داشت و پیروز شد. و این نشان دهنده این است که وقتی که ماهیت کربلا، وقتی که واقعه کربلا عرضه بشود در انظار پیروان مکاتب دیگر، تأثیر خودش را پیدا می کند و این تأثیر را دارد که بعد از صدها سال حتی پیروان مکاتب دیگر اعتراف می کنند که قیام حسین یک قیام جاودانی است. این قیام انسان ساز است، جامعه ساز است، انقلاب برپا می کند و انسان را به سوی سعادت هدایت می کند. این است که ما گرد هم می آییم و این است که ما این عزاداری را برپا می کنیم. ممکن است بعضی ها این سوال را در ذهن داشته باشند و یا بعضی ها از ما این سوال را بکنند که شما چرا یک واقعی که 1400 سال پیش یک جایی از دنیا اتفاق افتاده است، شما چرا هر سال گرد هم می آیید و همون واقعه را تکرار می کنید؟ چرا این تکرار مکررات است؟ چرا این را برپا می کنید؟ تمامش کنید. چه فایده ای دارد که ما همه سال گرد هم بیاییم و یادی از همون واقعه بکنیم که سالهای پیش اتفاق افتاد در یک جایی. در جواب آن خود ابا عبدالله الحسین تدارک دیده است، این جواب را گفته است. وقتی ازش سوال شد که شما بیعت کنید از یزید، دست بیعت را دراز کنید و بپذیرید که یزید خلیفه وقت است، چون اکثر علما امضا کردند، اکثریت مسلمین پذیرفته اند، شما هم بپذیرید. در جواب یک جمله خیلی تاریخی ارشاد فرمودند، فرمودند مثلی لا یبایع مثله. امام حسین علیه السلام نفرمودند که من حسین دست بیعت به دست یزید نمیدهم، بلکه فرمود مثلی لا یبایع مثله، مثل من هیچ وقت دست بیعت به دست مثل یزید نمیدهم. یعنی میخواد بگه که این قیام ما محدود به سال 61 هجری نمی شود، این قیام ما محدود به سرزمین کربلا نمی شود، این قیام ما محدود به طایفه ای یا قومی نمی شود، بلکه این قیام ما تا قیام قیامت ثابت است. هر کس در هر زمانی و در هر مکانی در هر قومی اگر دست بیعتی دراز کند و بخواهد که از اون ظلم بیعت کنیم، مثل حسین نباید دست ذلت بدهد، نباید سر خودش را پایین بیندازد، نباید قبول کند ظلم را، بلکه بر علیه ظلم محمد و آل محمد و بر علیه داد و بر علیه ستم قیام کند. این از درس بزرگ کربلا و همه ما واقفیم و همه ما میدونیم که ما پیروان مکتب حسینی و همین باعث افتخار ماست. این که ما در دنیا سربلندیم، این که ما در دنیا با اینکه کمیم، تعدادمون خیلی کم است، اگر مقایسه کنیم با اقوام دیگر از جهات مختلف ما ضعیفیم. ما در متون بعضی از دعاها این را ما ابراز میکنیم و گلایه میکنیم از خدا، شکوه میکنیم که ای خدا، این که پیامبر ما در میان ما نیست خودش بر مظلومیت ما میافزاید، این که وحی الان نازل نمیشود، منقطع شده است، خودش یک نقصی بر ماست، این که ولی ما امام زمان ما در میان ما نیست. در غیب به سر میبرد، خودش بر مظلومیت ما می افزاید. این که تعداد ما کم است، این که تعداد دشمنان ما زیاد است، این که ما ضعیفیم، این که دشمن ما قوی است، خودش بر مظلومیت ما می افزاید. در عین حال ما سرمون را بالا می اندازیم، ما همیشه سرفرازیم، همیشه سربلندیم، هیچ وقت تن به ذلت نداده ایم. ما درست است که سرمون را داده ایم، ولی هیچ وقت سرمون را جلوی دیگران خم نکرده ایم، ذلت نپذیرفته ایم. این خودش نشان دهنده این است که کربلا هنوز زنده است، واقعه عاشورا هنوز زنده است. اگرچه این جمله سندیت محکم ندارد که کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا، نمی شود ما این جمله را منتسب کنیم به معصوم، ولی هر که این جمله را ایراد کرده است حرف درستی است. هر جای ما، هر سرزمین ما کربلا است، هر روز ما کربلا است. اگر متوجه باشیم هر لمحه ما کربلا است، اگر ما متصل به کربلا باشیم، چون کربلا متصل به خداست، چون ابا عبدالله متصل به خداست، ما جاویدانیم. ما شکستمون و پیروزیمون با کربلا سنجیده می شود. اگر ما با کربلاییم یعنی پیروزیم، اگر ما با کربلا نیستیم یعنی شکست خورده ایم. این از کریتریا، این از میزان ما، با همین میزان اعمال ما سنجیده می شود. عزیزان زیاد شما را خسته نکنم، وارد اصل مبحث بشوم که این که سوال می شود چرا ما تکرار می کنیم، این است که ممکن است ما از اونا سوال کنیم، یک سوال نقضی بکنیم که چرا ما نفس میکشیم. اگر ما سوال کنیم از اونا که چرا ما نفس میکشیم، جواب خواهیم شنید که نفس کشیدن یک امر لازمی است، بدون نفس کشیدن نمیشود انسان زنده باشد. ما همین را میگیم که بدون این که ما یادی از کربلا بکنیم نمیشود ما زنده باشیم، نمیشود ما سرفراز باشیم، نمیشود ما مکتبی باشیم. نمیشه این که ما یک هر پیروان مکتب اهل بیت هر کجا که باشد، در هر ملتی که باشد، در هر مذهبی که ایشون پیروان اون مذهب باشد، ولی همین که حسین را شناخته باشد، همین که ماهیت کربلا را شناخته باشد، همین که فلسفه واقعه عاشورا را شناخته باشد، متصل به حسین می شود، متصل به کربلا می شود، یاد حسین می کند. با همین یاد زنده است و با همین یاد می میرد و با همین یاد جاویدان خواهد بود. این است که ما همه سال جمع میشیم و این واقعه را تکرار میکنیم. و علت بزرگ دیگر این است که عزیزان تاریخ برخلاف تصور خیلی ها چیز امر گذشته نیست. این نیست که تاریخ گذشته است و ما فقط الفاظ اون تاریخ داریم و واقعاتی از اون تاریخ تکرار میکنیم. نه، تاریخ یعنی وابسته به حال ما و وابسته به مستقبل ماست، وابسته به آینده ماست. شنیده اید که تاریخ تکرار می شود؟ چیزی اتفاق افتاده سالها پیش در زمان پیامبران گذشته و قرآن اون را به عنوان آیات قرآن، به عنوان وحی منزل یادی می کند و در قرآن مندرج است. و اگر از ما سوال بشود که شما چرا واقعه کربلا را تکرار میکنید، ما خواهیم پرسید چرا خداوند متعال واقعات انبیا را در قرآن تکرار کرده است؟ چرا خداوند متعال حتی بعضی از آیات را در خود قرآن بارها تکرار کرده است؟ حتی که یکی از آیات قرآن در سوره الرحمن 31 دفعه تکرار شد در یک سوره. چرا؟ بعضی وقتا بعضی چیز وقتی تکرار میشه به خاطر اهمیت آن است. چون مهم است ما تکرار میکنیم، چون مهم است ما همیشه یادآوری میکنیم. خود قرآن میگه فذکر ان الذکر تنفع للمؤمنین، یادآوری کنید. همین یادآوری شما نفعی به حال مؤمنین است. مؤمنین باید متوجه باشند، مؤمنین باید همیشه تاریخ گذشته را بدونند که چی اتفاق افتاده تا همون چیز تکرار نشود. ما اگر ماهیت کربلا و فلسفه قیام عاشورا را ما درست بشناسیم، ما مسیرمون را درست انتخاب کرده ایم. عزیزان خیلی چیز مهمی است که امر گذشته، چیزی که اتفاق افتاده سالیان دراز، سالیان پیش، و اگر ما ماهیت اون واقعه را، ماهیت اون اتفاق را درست سنجیده باشیم و شناخته باشیم، ما مسیرمون را انتخاب میکنیم. بر اساس همون شناخت انسانها به پیش رفتند، بر اساس همون شناخت جامعه ها متحول شدند و بر اساس نشناختن اون واقعه جامعه ها رو به نزول رفتند، تنزل یافتند، رو به انحطاط رفتند. شما تاریخ مسلمین را اگر ملاحظه بفرمایید، یک زمانی اوج داشتند، همه جا مطرح بودند، از نظر علمی مسلمین پیشتاز بودند، از نظر تکنولوژی حتی مسلمین پیشتاز بودند، از نظر اجتماعی متمدن تر از همه جوامع دیگر بودند، از نظر قدرت از همه بالاتر و از همه قویتر بودند. و چرا همین مسلمین رو به انحطاط و رو به تنزل شدن؟ چرا؟ به خاطر این که درست واقعات تاریخی را نشناختند و معیارهایی که برای پیشرفت یک جامعه خداوند متعال معین فرموده است اون را ملاحظه نفرمودند، ملاحظه نکردند. و این دنیا، خداوند که دنیا را خلق کرده، دنیای سبب و مسبب است. وقتی که سبب هست، مسبب خود به خود میاد و cause and effect. نمی شود این را، این دنیا را ما جدای از این بدانیم. وقتی ما بر اساس اون معیارها حرکت کنیم، اون نتیجه ای که گذشتگان و بزرگان دریافت کرده اند همون نتیجه را خواهیم گرفت. و اگر ما بر اساس اون معیارها حرکت نکنیم، نمی شود اون نتایج را عکس کرد، بلکه نتیجه عکس را می گیریم. به همین خاطر ما باید خیلی مواظب باشیم که ما ماهیت کربلا را درست بشناسیم. ممکن است خیلی ها این واقع را مطالعه کرده باشند، خیلی ها کتاب نوشته باشند، خیلی ها سخنرانی کرده باشند، خیلی ها حتی به دیگران تبلیغ کرده باشند، ولی وقتی خودشون با این واقع مواجه میشند، وقتی خودشون در زندگی خودشون میبینند، دچار اشتباه میشند. به همین خاطر امام جعفر صادق علیه السلام، امام ششم ما، میفرماید کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. برای ما باعث عزت باشید. وقتی که شما را دیگران ببینند، باید اذعان کنند که شما پیرو مکتب اهل بیتید، باید اذعان کنند که شما شیعیان اهل بیت هستید. وقتی دیگران ببینند، نباید شما باعث ننگ ما بشید. و جمله دیگری که ایشون فرمودند کونو دعاتن للناس به غیر السنتکم. دیگران را دعوت کنید به اسلام، دیگران را دعوت کنید به مکتب اهل بیت، نه با زبان خالی. خیلی ها با زبان دعوت میکنند، مثل ما میایم اینجا سخنرانی میکنیم، میریم، وقتی در عمل، وقتی در زندگی خودمان میبینیم ما خودمون با مشکلات مواجهیم. چیزی که ما به دیگران دعوت میکنیم، خودمون در عمل پایمون لنگ است، مشکلاتی داریم. و همین است که امام تاکید میکنند که کربلا معیار است، میزان است. شما همه چیز را با کربلا بسنجید، با واقع عاشورا بسنجید، میتونید بفهمید که شما با حسینید یا شما با یزید هستید. نمیشد راه سمومی باشد. راه سمومی ما در این واقع نداریم. ما نداریم که یک نفر نه حسینی باشه نه یزیدی باشه. نمیشه. راه سمومی ما نداریم. یا باید حسینی باشیم، یا باید پیرو مکتب حسینی باشیم، یا باید بریم مخالف حسین باشیم، یا در صف یزیدیان باشیم. نمی شود که بینابین باشد. همین زیارت عاشورا را شما شنیدید و در زیارات دیگر هم این جمله هست، زیارت وارثه هست، معروف به وارث، زیارت وارث، خیلی این جمله معروف است. لعن الله امتا قتلتک، لعنت باد بر کسی، بر امتی که شما را به قتل رساند. و لعن الله امتا ظلمتک، لعنت باد بر امتی که بر شما ظلم کرد. و جمله سوم خیلی مهم است، لعن الله امتا سمعت بذلك فرضیت به، لعنت باد بر امتی که این واقعه را شنید و ساکت شد. این همین گروه سوم. نمیشد ما گروه سوم تصور کنیم، ما بگیم که ما نه با حسین باشیم نه با یزید باشیم، ما ساکت میشیم. اینجا در این زیارت، این قطعه زیارت میگه که نمیشه. وقتی شما سکوت میکنید، سکوتتون همراهی با ظلم است، مساوی با همراهی با ظلم است، با ظالمین است. نمیشود که شما بگید که من با حق هم نیستم با باطل هم نیستم. نه، وقتی که با حق نیستید، این نتیجه قطعی است که شما با باطل هستید. این است که ما تأکید میکنیم که ماهیت کربلا باید درست شناخته بشه. یک سوال خیلی اساسی در میان جوامع ما خیلی مطرح است، میگن که مگر در زمان یزید و وقتی که امام از مدینه حرکت کرد، مردم مگر نماز نمی خوندن؟ مگر روزه نمی گرفتن؟ مگر به حج نمی رفتن؟ حتی همون سالی که امام حجشون را به عمره بدل کردن، حجشون رو تبدیل کردن به عمره مفرده و بعد خارج شدن از مکه. جوز در جو خیلی ها فوج در فوج میرفتن به داخل مکه. حتی خیلی ها از بزرگان ما، یکی از بزرگان ما شاعریست به نام فرزدق، شاعر خیلی خوشنامیست، خیلی شاعر بزرگیست. یادی از اون شاعر حتی اهل بیت ما خیلی ها امامان ما کرده اند و تمجید کردن از اون شاعر. ولی همون شاعر میاد پیش امام حسین، خیلی سوال میکند در مورد حج هم میپرسد. حتی امام از اون میپرسند که شما از کوفه که آمدید احوال کوفه چطور، چطور یافت کوفه را، مردم کوفه را. ایشون در جواب خیلی جمله خیلی جالبی گفته است. شاعر است در حال، اون قوه تخیلانش، قوه استدلالانش خیلی کار میکنه. اینجا میگه که سیوفهم علیک و قلوبهم معک، میگه دلهای اونها با شماست، یعنی میدونن شما امامید، میدونن شما امام برحقید، میدونن که شما نواده پیامبر اسلام هستید، میدونن که شما دختر پسر دختر پیامبرید، میدونن که شما پسر امام علی هستید، همه میدونن، همه معترفن، میدونن که حق با شماست. قلوبهم معک، دلهای اونها با شماست، ولیکن سیوفهم علی، متاسفانه دنیای اونها اونها را مجبور کرده است که شمشیرها را بر علیه شما بگیرند. در یک جمله فکر کوفیان را، فکر اغلب کوفیان را معرفی کرد این شاعر. همون شاعر، همون فرزدق معروف با امام سوال میکند، میپرسد، مسئله میپرسد و راهش را ادامه میدهد به طرف مکه، میره به حج. ولی نمیپرسه که امام شما که حج را تبدیل به عمره کردید و مکه را ترک کردید، میرید به طرف عراق، من چرا دنبال شما نیام، من چرا همراه شما نباشم. خیلی ها در ماجرای کربلا پایشون لنگه، خیلی در تحلیل اون شخصیت های بزرگ ما گاهی وقت احتیاط میکنیم، ولی انصاف این است کسانی که با امام همراه شدند، با کسانی که با امام به هر دلیلی همراهی نکردند متفاوتند. این رو باید بپذیریم، این رو ما باید بپذیریم که بزرگان ما حتی اشتباهی نکردند، امام رخصت دادن به اینها، ولی در این مسئله که چرا با امام همراه نشدند، این نقصی در وجود اونهاست، این خودش نقص بزرگی است، نه نقص کوچیک، نقص بزرگی. چرا؟ چون همراهی با امام وقت به خصوص در اون حالات این امر ضروری است بر پیروان امام، و اگر همراهی نکنند یعنی اونها درست نشناخته اند. خیلی آمدن به امام گفتند اماما شما میرید به عراق، این مردم کوفه هیچ وقت وفا نکردند، این مردم کوفه حتی با پدر شما وفادار نبودند، با برادر شما وفادار نبودند، شما با این که اونها را میشناسید چرا راهی کوفه میشید؟ آمدن اعتراض کردن، بعضی آمدن حتی سماجت کردن به امام، گفتن نرید به اون طرف. امام در جواب یک جمله را ارشاد فرمود، گفت که ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خداوند میخواد که من در راه او کشته بشم. یعنی این راه مشخص بود، مشخص بود که امام وقتی حرکت میکند به سوی کشته شدن میرود، میداند و با شناخت میرود، به همه اعلام هم میکند. حتی میگن که در وقتی تحقیق میکنه در تعداد همراهان امام، وقتی امام از مدینه حرکت کرد چقدر آدم همراه امام شدن، وقتی به مکه رسید چقدر همراه امام بودن، وقتی از مکه حرکت کرد چند نفر همراه امام شدن، و حتی وقتی که خبر شهادت حضرت مسلم این را شنیدن چقدر از امام دور شدن، با این متوجه میشین که خیلی ها نیاتشون خالص نبوده است. گرچه بزرگان بودن، بزرگان اسلام بودن، خیلی هم فداکاری کردن، خیلی هم ایثار کردن، خیلی هم مایه گذاشتن از خودشون برای پیشرفت اسلام و مکتب اهل بیت، ولی وقتی که به این میرسن که در راه این امام، در همراهی این امام کشته شدن است، پیروزی مطرح نیست، این که ما حکومت را به دست بگیریم این مطرح نیست، راهشون را از امام جدا میکنن. و امام هم شما اگر انقلاب ها و قیام های دیگران را با قیام امام مقایسه میکنید، یک فرق واضحی است. وقتی که هر فردی دعوت میکند به مردم که قیام کنید، دنبال این است که اب مردم را جمع کند، بیشتر مردم را جمع کند، یک سخنانی های تهییج کننده ایراد میکند، خطبه های خیلی حماسی ایراد میکند و مردم را جمع میکند، حتی وعده های دروغین میدن که مردم بیشتر جمع بشن، لشکرکشی بشه که میشود که حتما ما بر علیه دشمن غالب بشیم، پیروز بشیم. ولی امام برعکس این را عمل میکند. وقتی از مدینه حرکت میکند میگه که کسانی که میدونند همراه ما میآیند، باید بدونند، با شناخت بیان که کشته شدن در کار است، خون دادن در کار است، مصیبت ها در کار است. اگر این را نشناختند همراه ما نیان، اگر انتظاری غیر از این دارند همراه ما نیان. حتی در از مکه در منای خطبه آنچنانی ایراد میفرمایند، اونجا میفرمایند به صراحت هم میگن ببینید ما وقتی میریم برای کشته شدن میریم، نکند کسی از درمیان ما باشد که فکر کند ما حکومتی به دست میگیریم و یه مال غنیمتی به دست میگیریم و در دنیا زندگی خوبی خواهیم داشت. نه، وقتی ما میریم، ما میریم که کشته بشیم، ما میدونیم که ما میریم برای کشته شدن، و این کشته شدن اسلام را زنده خواهد کرد، این کشته شدن معنا میبخشد به مفاهیم اسلامی، معنا میبخشد به معارف اسلامی، معنا میبخشد به آیات قرآنی. این را صراحتاً اعلام میکند و از اونجا حرکت میکند و اونجا اعلام میکند. وقتی محمد حنفی میاد سماجت میکند، وقتی شما میرید میدونید که شما اهل کوفه وفا نمیکند، چرا میرید؟ امام در جواب میگه که ان الله شاء ان یرانی قتیلا، خداوند میخواد که ما در راه او کشته بشیم. محمد حنفی میاد یک سماجت دیگری میکند، میگه که حالا که شما عزم کردید که برید به طرف کربلا، به طرف کوفه، حداقل این همسران و این مادران و این خواهران و این بچه ها را چرا میبرید؟ وقتی میدونید شما کشته میشید، وقتی میدونید که کشته شدن در راه است، وقتی میدونید که پیروزی در کار نیست، وقتی میدونید که خون ریخته خواهد شد، حداقل خودتون برید و مردانتون برید، این زنان را، این خواهران را همینجا بگذارید، حتی این بچه ها را همینجا بگذارید. امام در جواب میفرمایند ان الله شاء ان یراهن سبایا، خداوند میخواهد که اینها اسیر بشن، خداوند اینها را به صورت اسیری میخواد ببینند. اسیر شدن اینها اسلام را زنده خواهد کرد، اسیر شدن اینها ماهیت کربلا را، فلسفه کربلا را تبیین خواهد کرد، خونهای ریخته شده را معنا خواهد بخشید. و همین می شود این کاروان به طرف مرگ به پیش می رود و مرگ به سرعت تمام به سوی این کاروان می آید، تا جایی که سرزمینی به نام نینوا، سرزمینی به نام کربلا می رسند. این کاروان وقتی ما می پرسد این چه سرزمینی است، وقتی ما اینجا می آییم اسبان ما توان راه رفتن و ادامه راه رفتن را ندارند، چرا ما اینجا یک حالت دیگری پیدا می کنیم؟ جواب می رسد این سرزمین، سرزمین کربلا است. درست چند دهه پیش پدر این بزرگوار امام علی علیه السلام از همین سرزمین می گذشت بعد از واقعه جنگ صفین، و از همین جا امام از اسب پیاده شد، مشتی از خاک این سرزمین را به دست گرفت و بو کرد، استشمام کرد و گفت اینجاست که خیمه ها نصب می شود، اینجاست محل دفن شهدای کربلا، اینجا خونهای ناحق ریخته می شود. بعد از چند دهه پسر این امام همام می آید همین جا و همین جمله را تکرار می کند و وقتی می رسد که ابا عبدالله حسین یکی و تنها در همین میدان کربلا می ایستد و هل من ناصر ینصرنا و هل من مغیث یغیثنا ناله می کند و هیچ کس به داد امام نمی رسد. امام به تنهایی، امام یکی و تنها ناله می زند و هیچ کس جواب نمی دهد. هیچ کس نیست که نصرتی بکند، هیچ کس نیست که حمایتی بکند. السلام علیک یا ابا عبدالله، ای حسین مظلوم، ای حسین مظلوم، چقدر غریب. اکثر شرکت کنندگان این مراسم در غربت به سر میبرند، میفهمند معنای غربت یعنی چیست، دور بودن از وطن یعنی چیست، خوب درک میکنند. ولی یا ابا عبدالله، ای حسین، هیچ کس غربت تو را ندیده است. لا یوم که یومی که یا ابا عبدالله، حسین جان، مثل روز تو هیچ کس ندیده است. درست است که ما به در غربت به سر میبریم، اما غربت تو غربت دیگری است، غربتی است که هیچ کس به داد تو نمیرسد. تو کشته میشوی و خانواده تو اسیر میشوند، بچه های تو اذیت میشوند و تو هیچ وقت گله نمی کنید، در عوض می گویید و این فریاد را ناله می زنید در روز عاشورا، رزن به قضائک و تسلیمن لامرک، رزن به قضائک و تسلیمن لامرک، لا معبود سواک. ای حسین، تو از دنیا با غربت رفتی، ای حسین، آخرین لمحات را تو با غربت به سر بردی، اما زینب تو، این خواهر تو، این پسر تو، سید الساجدین، غربتشون بیشتر از غربت توست. این افراد محترم وقتی وارد مجلس یزید می شوند توهین می شوند، اینا هیچ وقت توهین نشدند. حتی در روایتی هست که وقتی زینب اولیا مقام وارد مجلس ابن زیاد می شود، ابن زیاد به طعن می گوید که دیدید خدا با شما چه کار کرد، این به جای مرهم نمک می پاشد بر زخم زینب کبرا. این مقام زینب را ببینید، هیچ وقت گله نمی کند، حتی گریه نمی کند. این وقت جواب می گوید صریحاً که ما رأیت الا جمیلا، ما به جز خوبی هیچ ندیدیم، هرچه از دوست می رسد نیکوست. اگر ما برادرمون را داده ایم، اگر این در راه خداست، ما این را به فال نیک می گیریم. ای حسین، ما برای تو گریه می کنیم. یا حسین، یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Oh.
همونطور که آج آقا فرمودن دارم درس پس میدم با اجازه آج آقا رفیق تو کوفه و کربلا خیلی ها بودن تماشاگر بودن اینو الان بگم بدون خیلی ها بودن تماشاگر بودن حتی خوندم من یک سری روی تپهی نشستن گریه میکردن میتن باری دارن حسین رو میکشن ولی اینا همه مسئولن اینا همه پاسخن خیلی ها باختن خیلی ها مردود از آدم تماشاگر یا کوفیه یا یزیدیه رفیق موقع سینه زنیه موقع روزه است کم نذار انشاءالله جوابش از حضرت زهرا خلاصه تماشاگر نباش امشب یه جورایی شب امام حسن بری بابا من به جون این بچه میترسم این امانتی داداشم نکنه دستش رو بکنی من به جون این میترسم حتی بعضی از کسا نوشتن زینب دست این و جبون رو بس به دست از تو میدیدن هی داره با خودش کلنجار میره هی داره با خودش حرف میزنه بدن قاسم رو دیده بدن علی اکبر رو دیده میخواسته امون تو عرقمه کمک کنه اما نشد روش رو سر کرده اما دیدن عرصه بر امی عبدالله تنگ شده دیگه یاری دشمن علی عبدالله رو دوره کرده زینب دست عبدالله رو گرفته اینی که میگن تو کتاب مونس الواعظی نوشته از کتابای معتبر و قدیمیه میگه عبدالله یه وقت ترسید نکنه به عمونس عموش رو بکشن زبون دیگه قادر نیست جلو داری کنه دستشو آره میکرد یبن خبیثه میخوای عموی من رو بکشی همه دیدن دست به پوست آویزون شد علی عبدالله سرشو باید کرد من میگم شد خواسته شد عبدالله اون لحظه این حرف زده بابا جان یا نوار بزر آیا روز بیر خوشت میاد بسر همون جا که دم میگیرید
See you.